أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در دو جلسه گذشته تونستیم برخی از مقدمات رو مطرح کنیم. در جلسه نخست ابتداءً واژه هایی که در متون دینی اومده بود که راهگشا برای اندیشه تأویل عرفانی است مورد بررسی قرار گرفته بود و برخی از این آیات و روایات رو ما عرض کردیم. عمدتاً با این واژه ها روبرو می شدیم: مسئله فهم، استنباط، تأویل، وجوه و مشابه این امور، که حالا اشارات و باز موارد دیگری بود. حالا اگر احیانا نگاه بکنم میتونم راحت تر عرض کنم: تبیان کل شی، زهر و بطن، استنباط این و استنتاق. این تعابیری بود که در متون دینی بوده که راهگشای فهم عرفانی و تأویل عرفانی است و در حقیقت راهی است که خود اهل بیت خداوند سبحان و رسول الله باز کردن. پس از اون ما اومدیم سه کتاب عرفان دوره نخستین رو مورد بررسی قرار دادیم: قوت القلوب و کتاب اللمع سراج و کتاب بله تفسیر سلمی. این ستا بود که مورد بررسی قرار گرفت. البته قوت القلوب در پیش احیاء العلوم و پس از اون مسجد البیضا رو هم مطرح کردیم. تقریبا اون صده‌های نخست نوع تلقی که داشتن از دل این بحثا به دست می اومد و می دیدید نوعا هم روی این کلید واژه ها تأکید دارن و این اندیشه رو از این آیات و روایات استفاده کردن، که خب باز انشاءالله بعداً باید به طور مفصل‌تر بهش بپردازیم. این در جلسه نخست و اندکی از جلسه دوم بود گفته شد. پس از اون گفتیم که بحث تأویل چون آغازگر این بحث و ریشه همه این صحبت‌ها برمی‌گرده به آیه ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، با هر تفسیری که حالا انجام میشه ریشش در این کلمه بود. لذا گفتیم از همینجا شروع کنیم. آیه چندم سوره آل عمران هست؟ آیه هفتم. آیه هفتم سوره آل عمران. برای همین از بیان علامه طباطبایی شروع کردیم. در جلسه قبل برخی از مطالب گفته شد و برخی پرسش ها رو در باب کار علامه مطرح کرد. اون چی که گفته شد اجالتاً علامه طباطبایی تأویل قرآن در این کریمه را، در این کریمه بخصوص، تأویل رو به معنای حقیقت باطنی قرآن که یک حقیقت خارجی است که قرآن لفظی از اونجا نازل شد و آن ام الکتاب یا لوح محفوظ بود که از اونجا پیاده شد. این رو که مطرح کردیم تا حدودی فضای کار علامه مشخص شد. تأویل رو یک حقیقت خارجی گرفت، اما حقیقت خارجی که باطن این قرآنه. باطنی هم که گفته میشه نه باطن و ظاهر لفظی یا معنایی، بلکه باطن خارجی این آیات و معانی قرآن. و سه سطح به اصطلاح حقیقت، معانی و معارف و الفاظ رو علامه مطرح کرد تا اینجا گفته شد و چند تا سوال مطرح کرده. ابتدا دوستان این سوال ها رو بفرمان، از همونجا شروع کنیم و بحث رو پیش ببریم. بفرمایید سوال ها رو، اونا همه رو از اول یک بار بفرمایید واضح بشه.
بله، استدلال علامه برای اینکه حقیقت خارجی قرآن که تعبیر میشه مطرح شده حقیقت خارجی، استدلال علامه برش چیه؟
بله،
آیا این استدلال تمامه؟
بله،
اول که استدلال علامه برای بحث تعدیل وابسته محکم متشابه یا مستقل هم میتونه مطرح بشه. در بیان اهل بیت به چه شکلیه که کتاب های معرفی شد و باید وجود میشد؟
همین چند تا بود بود یا سوال های دیگری هم بود؟ بله.
چرا تعویل آیا آیه؟ چرا تعویل به معنای هستی شناسانه آیا هست؟
بله بسیار خوب. بله خب باز معانی دیگری هم برایش در نظر بگیم. خب از اون بیان علامه اولشی بود و استدلال علامه بر این اندیشه شون که تأویل یعنی حقیقت قرآن، حقیقت ام الکتابی یعنی چی؟ چطور؟ به چه دلیل این بیان رو دارم؟ توضیح دارم دوستان.
اینجور که از متن فهمیده بودم علامه به چه فهمده که قرآن حقیقت خارجی، حقیقت واقعی ریخته شده در الفاظ، که عالم خارج و عالم الفاظ با یک دیگر دقیقاً مطابقت داره. الان این استدلال رو کردن که قرآن ریخته شده در همون عالم هستی، ریخته شده در عالم الفاظ. خب که از این استدلال استفاده می‌کنم.
خب اگر این هست، این از آیه که ما یعلم تأویله الا الله و این تأویل هم یعنی حقیقت قرآن از کجا؟
چون ظاهرا از باب استدلال استقرایی در اون بحث ما چه
بله
موارد استعمال تعبیر رو یکی دیگه کنار هم دیگه گذاشتن.
بله
که حالا یکیشون بحث یا البته این رای تو اهل اشعری کلام بود.
بله
از تعبیر و رویا نمیدونم.
بله
یکی بحث اون
سلام
بحث خواب اوزاز همسه دنیای از یوسف.
بله
کردن که اونم باز نبه جناب تعبیر هی.
بله
اشاره کردن به این که در واقع اون حقیقت جریانی که قرار بوده برای اون نفر رو بذاره تو خواب به صورت یک مثال برشون متوسط شده که این مثال در واقع حقیقت خارجیشون در واقع قضیه بود. و یکی تو این میگم جریان همون خواب خود عزیز مصر، یکی جریان حضرت خضر و جریان
موسی.
از موارد استعمال این چون گفتن که میبینیم که موارد تعریف توی حوادثی در واقع استعمال شده که این رویاها و این مثال ها تعبیر کننده او هستن و در واقع اعمال و نمونه تعبیر رو هستن.
بله شما اگر میشه روشن هم بفرمایید که صدا ضبط بشه.
استدلال علامه که قرآن بیان
بله بله بله.
خب اینجا که بس آیه می فرماید که ما یعنی تعبیر الله برای سکون فکرین بس معلوم شد که این تعبیر مربوط به فهم آیات، حتی فهم بتونی آیات هم نمیشه.
بله
چون فهم آیات و فهم باطنی آیات این چیزی که قابل فهم در عالم مردم هست.
درست
و این استثنی در واقع که منحصر کرده به خدا برای سکون فکرین.
خب حالا با واقعیت کار آشنا بشیم. صفحه 23 جناب آقای قرایی اگر میشه بخونید. صفحه 23 همین جلد 3 المیزان همین بحثی که الان بود. ایشون بعد از اینکه بحث مسئله محکم و متشابه را مطرح کرد و تأویل من الاول و هو الرجوع
چند
ثانیه الان یک ایشون میخواد خب بله و تأویل من الاول پایین
جلد 3 صفحه 23 بعد از آیات و المراد به ابتغاء الفتنه.
بعد یک
تأویل درست پیدا کرد.
بله
و تأویل من الاول
این رو روشن بفرمایید. روشن بفرمایید.
و تأویل من الاول و هو الرجوع تعدیل متشابه هو المرجع الذي يرجع اليه و تعبیر القرآن هو المأخذ الذي يأخذ منه معارفه و قد ذكر الله سبحانه نفس التعبیر في موارده من كلامه فقال سبحانه فلقد جئناهم.
پس اول تعبیر رو همون به معنای لغویش که اول است و رجوع ابتدا اینجوری معنا کرد و بعد حالا مواردی رو میخواد بیاره که دلیل بر این باشه که حقیقت خارجی صحبت به اسلام معنا نیست، چون معنا خود معنا یک نوع مرجع و محل رجوع هست برای این الفاظ، معانی هم میتونه باشه، مقاصد خداوند هم مقاصد معنایی، مقاصد معنایی هم میتونه به عنوان یک نوع محل رجوع باشه.
سوالی که شما پرسیدید راجع به چی ایشون
چجوری
استدلال
میکنه،
خود قرآن سه تا آیه شاهد
میاره. بله حالا اینو بخونید این قسمت. بله
بلغت جئناهم به کتاب فصلناه على علم خودم و رحمتا به قوم یؤمنون هل ينظرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
خب این هل ينظرون الا تعویله به چه میخوره ضمیرش؟ به کتاب. خب ما هم میخوام یواشا از همینجا. خب به کتاب بعد میگه یوم یأتی تعویل قرآن چی میشه؟ یقول الذین نسوه.
بله
بله
بسیار شما صدا خیلی زلال داشته باشید مثلا این برام بشینم
نه این بخاطر اینکه به این میکروفون میخوام نزدیک باشه شرمنده
نشید بفرمایید ان شاء الله یعنی ساقدوش میکنه شما شدید ساقدوش خواهش هم خواهش هم بلخشی بله 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 به اصطلاح مرجع به معنای هم مستری میشه گرفت هم محل رجوع هر دو میشه. حالا الان علامه بیانش رو بخونیم، ایشون رجوع گرفته مستر گرفته سر
ای بالحق فیما
خاموش کنه. بله همین کافی
ای بالحق فیما اخبرو بهی و انبعو ان الله هو مولاهم هو مولاهم الحق.
حالا اجالتا اینجا بعد از اینکه گفت هل ينظرون الا تعویل بعد میگه روزی که تعویلش میآید، روزی که تعویلش میآید که یه تأویل قرآن در روز قیامت میاد به چه معناست؟ امر خارجی میشه یا معنا میشه؟
امر خارجیه.
علما حالا ببینید چیکار میکنه.
فانبه ان الله و مولاهم الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل و ان النبوه حق و ان الدين حق و ان الله يبعث من في القبور و بالجمله کل این جملهش و کل ما یظهر حقیقته یوم القیامه من انباء النبوه و اخبارها. دیگه کل اینها ما یظهر است.
خب پس در واقعشون میخواد از این آیه استفاده کنه، یوم یأتی تأویل قرآن، تأویل کتاب. تأویل کتاب در قیامت معنا نیست، حقیقته، معارف معنایی و مفهومی نیست، صحبت حقیقت خارجی است. این یک بیان آورد. خب
ادامه میخونم یا برم بعد؟
بعد این اصل اون بیان اولیست که ایشون داره. پس از اون بگذارید بیاید قسمت بعدی که ایشون توضیح دادن در باب بله ولذالک ذکر بعضهم
ولذالک ذکر بعضهم ان التأویل هو الامر العینی الخارجی الذي يعتمد عليه الكلام وهو في مورد الاخبار في مورد الاخبار المخبر به الواقع في الخارج.
خب
اما سابقا كقصص الانبياء والامم الماضيه واما لاحقا كما في الايات المخبره عن صفات الله واسماءه ومبائده وكل ما سيظهر يوم القيامه وفي مورد الانشاء كايات الاحكام كايات احکام المصالح المتحققه فی الخارج کما فی قوله تعالی و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم.
ایشون اینجا که شروع کرده حرف ابن تیمیه مشابهش که فقط به امر خارجی مطلق امر خارجی میزدن یه بعد شروع میکنه به ایراد گرفت فی اول ولی لذالک ذکر بعضا بعد ثانیا و بله
سراغ ثانیه
بله
یعنی اشکال
صفحه بله
ثانیاً ان التعویل و ان کان هو المرجع الذي يرجع و يعول اليه الشيء لكنه رجوع خاص لا كل رجوع فان المرؤوس يرجع الى رئيسه وليس بتعويل له والعدد يرجع الى الواحد وليس بتعويل له
میگه پس هر نوع رجوعی الان مطرح نیست خب
فلا محاله هو مرجع به نحو خاص لا مطلقا يدل على ذلك قوله تعالى في قصه موسى والخضر
حالا شروع میکنه تمام مواردی که در قرآن بحث تأویل اومده سعنبه او که به تأویل مولم تستطع علیه صبرا و پس از اونم جریان حضرت یوسف و اون دوتا تأویل رو هم آورده که میگه اینا هم تأویل خارجیست پس استدلال علامه شد اینها دقت میکنید یعنی اول خود اون آیه یوم یعطی تأویله بعد این یکی هم چی بود؟ به اصطلاح جریان حضرت خضر و آیات تأویل که ایشون حالا موارد ثلاثه که گفته نتیجه‌ای که میگیره برسید پایان صفحه
فالذی اريد من التعویل في هذه الآيات كما ترى هو رجوع الشيء الى صورته و عنوانه نظیر رجوع الضرب الى التعدیب و رجوع الفصل الى العلاج لا نظیر رجوع قولنا جاء زیدون الى مجیء زیدون فی الخارج
پس به معنی لفظ جاء زیدون و به اصطلاح خب این نیست بعد پس به این شکل درست بعدش یقرب من ذلک
و یقرب من ذلک یا یقرب من ذلک ما ورد من لفظ تعویل فی عدت مواضع من قصه یوسف علیه السلام
خب جریان حضرت یوسف هم آورده در پایان یه نتیجه گرفته
بله و هو الذی فنسبت التعویل راز التعویل
و تدبر آخر سر
و تدبر فی آیات القیامه یعطی ان المراد هو ذالک ایزن فی لفظت التعویل فی قولی تعالی بل کذبو بما لم یحیطو به علمهی بلما یعطیم تعویلهو الآیه و قولو تعالی هل ینظرون الا تعویلهو یوم یعطی تعویلو الآیه فإن امثال قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تدل على أن مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب وأنبأ به الأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة الحسية التي نعهدها في الدنيا
يعني اونی که جناب ابن تیمیه میگفت تو خارج هم تو دنیا میشد این مرجعش رو پیدا کنید ایشون میگه این مرجعش رو تو کجا پیدا کنید تو به اصطلاح روز قیامت پیدا کنید بله
کما ان نفس وقوعها و النظام الحاکم فيها غیر ما نعلفه في نشأتنا هذه و سیجی و مزید بیان لو فرجوع اخبار الكتاب و النبوه الى مزامین
اجلتا با این تعبیر اولا یک نحوه خارجیت گرفته اما نه اون خارجیت که جناب ابن تیمیه گرفته بعد حالا چه استدلالی داره که الا ولابد این حقیقت خارجی که میگیم تأویل قرآن هست میشه ام الکتاب چه دلیلی داره؟
آیه هفته آل عمران که اول گفته بود
چند تا هست که حالا باید اونا رو پیدا کنیم صفحه‌شو میدونید بله چه اون بارم خوندیم اون دفعه یه قسمتشو خوندیم در جلسه قبل که ایشون آیاتی رو استفاده کرد
صفحه چند؟
بله
بله نام بود
خب حالا اون بله این هست حالا برید صفحه 54
بله
و بالجمله
فالمحصل من الآیات الشریفه ان براء ما نقرأه و نعقله من القرآن امرا هو من القرآن به منزله روح من الجسد بل متمثل من المثال
این که گفتیم یعنی در واقع یعنی همان ام الکتاب اینا رو توضیح دادیم در جلسه خب بله بله بله
هو الذی یسمیه تعالی بالکتاب الحکیم و هو الذی تعتمد و تتکی علیه معارف القرآن.
معارف تازه باید متکی به این بشه که الفاظ متکی معارف، معارف متکی به این حقیقت.
و لیس من سنخ الالفاظ مفرقت المقطع بل المعان المدلول علیها بها و هذا به عینهی خب تعبیل مذکور فی الآیات المشتمل علیه لانتباق اوصافه و نعوته علیه و بذالکه یظهر حقیقت معنى التعبیل و یظهر سبب امتناع التعبیل ان تمسه افهام العادیه و نفوس غیر المتحره.
اینی که ایشون گفته در صفحه قبل صفحه 53 رو بگیرید، آیه رو آورده بود بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، یکی دیگه هم بود بله کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این رو آورده اولا محکم بود بعد مفصل شد این دوتا آیه، بعد همین جایی که حالا الان خوندید یک پایین تر بیا ثم انه تعالی
صفحه 54 باز
بله 54 ثم انه تعالی قال
ثم انه تعالی قال انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون.
مطهرون فقط اون قرآن کریم را مس میکنن، درست شد؟ همینجا عرض کنم مطهرون رو ایشون در واقع کسانی میگن که میتونن به عمق و حقیقت قرآن دست پیدا کنن. آیه تطهیر رو ظاهرا بعدش میاره در مورد اهل بیت، درسته که از جمله اوناست. یه حرفی علامه داره، من همینجا میخوام بگم دیگه باز بعدم برنگردم، یه حرفی علامه داره اون واو رو که استیناف میگیره باز میگه معناش این نیست که آیات دیگری نداریم که اثبات کنه ادعی هستن میتونن به عمق برسن، او پابرجاست، ولی این آیه ناظر به اون نیست. خب اون آیات دیگر چیه که میتونه اثبات کنه به عمق قرآن میشه رسید؟ این الان هست که دایما سویلل و متحرم دقت بکنید، یعنی الان به این ناظر هست به این شکل. خب بیان ایشون تقریبا واضح شد دیگه، استدلال ایشون اون آیات بود ابتداعا برای اینکه بگه یک حقیقت خارجی است، از سنخ معارف و معانی و اینها نیست، از سنخ الفاظ نیست. پس از اون اومد با این آیات عمق قرآن رو ام الکتاب و لوح محفوظ تشخیص داد، درست شد؟ این بیان رو ایشون آوردن. خب سوال بعدی چی بود؟
تمام هست.
خب حالا بفهم
هر چند زمان سوال درستش بخواید تمام ما به این نتیجه رسیدیم که تمام باشه. هم سوالی که بعد از اون مطرح میکنم برای اینکه دلیل دیگر همچنین تشابه رو در قرآن اثبات کنم این دلیلش چی بوده، یه بحثی رو سیدی میام که پنج تا
بله
نمیتونم دلیل اولی هم مطلب دلیل هستی شناسنامه علامه مشابه نبوده،
یعنی دلیل متشابه علامه یه کار کرد بحث متشابه و محکم را از مسئله تأویل کلن
جدا کرد. ولی یک توضیح میده این که حقایق قبلش هست رو با اون
حقایقی هست اون حقایق وقتی بخواد بیاد پایین
مثلا این طهارت الهی بعد با معرفت نفس باید انسان داشته باشه تا بعد این حقایق میان توی الفاظ جاری میشن، نمیشه این به عنوان دلیل اصلی علامه اینجا مطرح؟
دلیل اصلی که الان عرض کردم، یعنی الان اینی خوندم روند کار ایشونه، به تعبیری ایشون روشش چیه؟ فهم قرآن به قرآن. این فهم آیا این روند درسته؟ روند خوبی است برای فهم آیات، هیچ معنی نیست، درست شد بسیار، ولی در کنارش ایشون این اومد آیات رو که ریخت کنار هم گذاشت دو تا مرحله انجام داد، یه مرحله اول حقیقت خارجیش کرد، مرحله دومی. اما اگر نگاه کنید در روح کار چند جا چند تا حرف هست، همین بیانی که ایشون داشتن، همین بیانی که شما دارید، همه اینها تو اون فضایی که ایشون تثبیت کرده کمک میکنه، اما برای تثبیتش همیشه سعی میکنه از راه قرآن به قرآن اولا عمل کنه بعد تقریرها رو میاره، تقریرها بعدا کمک کار میشه، یعنی اگر از قرآن نفهمه دیگه این تقریرها رو نخواهد کرد.
این تمام بودن استدلال علامه، ایشون یه جاهای دیگه هم داره، من میخوام بگم در این مورد ثابت میشه، ولی این که به بقیه موارد تعویل نگن معلوم نیست، یعنی از این استفاده نمیشه، یعنی همین جا اگر یک نفر به مفاهیم و معانی دست پیدا کنه برای به اون عالم دست پیدا نکنه ممکنه بگیم این آیات دال بر این هست. خود ایشون جای دیگه وقتی بحث زهر و بطن و اینا رو میکنن و حد و مطلع یا مطلع رو اینا رو میان میفرماین معلومه این رو قبول دارن، ولی از این آیه نمیخوام بگن. من عرضم اینه که ممکنه از این آیه هم بگیم که
حالا خب بله. این پس حالا میخوام این بیانات رو ببینیم دوستان چی جوری میفهمن.
مثلا
بله
خالی از ز
خوشم
اگه یه آدمی خالی از چون یکی از قسمت برخوردم سوال شد خیلی روش متمرکز شدم آدمی خالی از ذهن بود آیات رو نگاه کنه ببین خب محکمات چه، یعنی آیات خالی از ذهن
خاص رو ما داریم که مشخص شده، مفهومش برای ما مشخصه. متشابهات دو پهلو هست، من این دو پهلو یکی حق و یکی باطل رو میخوام از طریق محکمات رو بفهمم. یعنی این دیگه با اون فضای هستی شناسی وارد نمیشه. صدر و زیر آیه رو نگاه میکنیم، تعویل یه معنی دیگه، یعنی اون حالت معنایی، اون حالت مفهومی رو ما میرسونم.
خب آیه رو بخونید برای من توضیح بدید ببینم چیکار میکنید. صفحه 19 آیه اومده، صفحه 19
و الذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
حالا توضیح بدید چجوری ازش میفهمید؟ اینکه برخیش محکمات، برخیش متشابهات، اما الذین فی قلوبهم زیغ.
اما خب این متشابهاتی که گفته شده بود، یعنی آیاتی که دو پهلوان، یه حالت مستقیم داره، یه حالتی حقی، حالت حقی، حالت باطل داره.
حق و باطل حالا لزومی نداره، حداقل مردد میشه.
غلط انداز داره. خودم مثلا خب. بحث خوارج رو با
بسیار
فهم الذين في قلوبهم زيغون، اونایی که تو دلشون یه مرضی دارن،
یه انحرافی هست مختصر یا بیشتر،
اون اما تشابه من ابتغاء الفتنه، به خاطر به اون مرض فتنه انگیز خودشون برسن از این متشابه استفاده میکنن. کدوم قسمت اون بود مغالطه آمیزش رو جذب میکنن و ابتغاء تعبیر اخرون برای همون یکی تعبیر میخوام پیدا کنن، بعد میخوام بگم مرجع و اصل این آیه به اون مطلب برمیگرده.
ابتغاء تعبیر یعنی چی؟
یعنی میخوان این آیه متشابه رو هم به یه محکمی ارجاع بدن.
نه یعنی میخوان آیه رو بفهمن.
آره میخوان بفهمن.
نیست مگه؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. بگه آیه معناش اینه. آره. معناش اینجور نمیشه؟ ظاهرا شما باید خاموش کنید.
از همون اول بگم. پر صدا بذارت به قدر کنید.
از این دومان معایه که از این آیه میشه
بله بسیار. حالا قبل از این میخوام اول این تأسیس بشه بعد خدمت هست. الان تعبیر کرده این کسانی که تو دلشون انحرافی هست تبعیت میکنه از متشابهات، درسته؟ برای چی؟ ابتغاء فتنه، برای اینکه بتونن اون اهدافی که دارن رو پیاده کنن، موجب زلالت دیگران بشه. و ابتغاء تعویله، و برای اینکه میخوان چیکار کنن؟ معناش رو بگن اینه. این که دیگه نمیتونه باشه ابتغاء تعویل، یعنی میخوام به اون عمقش برسن که
میتونن. خصوصا که گفت لا یمسو الا المتحر، اینا که متحر نیستن، فی قلوبهم زیغ اینا
نیستن.
چی؟
نه
ادعا،
فرض
ادعا الان نیست.
خصوصا خبرش ادعا داره که
جزء
متحرین میتونه
مفهوم اصلا بحث ادعا نیست. ما الان کاری نداریم به خوارج، کاری داریم به این آقایونی که دلشون منحرفه به تعبیر قرآن. قرآن میگه اینا میخوان ابتغاء تعویل بکنن و ما یعلم تعویله الا الله. واضح هست
بس.
چی عرض میکنم؟ شما خوارج نگید، قرآن داره در مورد عده این میگه، اصلا ما نمیدونیم کیه فرض، میگه فقط دلشون منحرف. اما دلشون که منحرفه میان دنبال متشابهات میگردن. چرا؟ تبعیت از متشابهات به خاطر غرضشون که ابتغای فتنه باشه که میخوان عده رو گمراه کنن، و به خاطر غرضشون که میخوان معنایی کنن که به درد خودشون بخوره، ابتغای تعویل کنن، درسته؟ این تعویل دیگه باید نمیشه معنا کرد که یعنی عمق دیگه، چون اون کسان این که دلشون منحرفه، درسته؟ لذا خدا میگه و ما یعلم تعویله الا الله. حد اقلی که باید فهمید این آیه صراحت نگیم داره ظهور بسیار جدی داره که تعویل یعنی فهم معنایی که متشابه بود، چند پهلو بود، چند مردد بود، بین چند وجه یا چند شکل داشت که میشد گرفت، ایشون رفته این گرفته. ابتغاء تعویل این معنا، بحث معناست الان، دقت میکنید؟ محکم و متشابه، در بین محکم و متشابه ایشون رفت دنبال متشابه، متشابهی که مردد بین چند تاست، یه جوری که میتونه به درد این بخوره. مثلا میخواد اثبات کنه اصلا راه یکی نیست، میره آیاتی پیدا میکنه که در مورد صراط که صحبت میکنه به صراط نکره گفته، نکره صراط مستقیم، صراط مستقیمن، خب این نکره است، نکره که شد میتونه برای یکی از راه‌ها باشه، میتونه به معنای چی باشه؟ به اصطلاح تفخیم باشه، صراحت با عظمت، هم به من تنوین، هم به معنای تنکیر هست، هم به معنای تفخیم هست. ایشون میره ببینه به دردش میخوره، اگه تنکیر معنا کنه به درد بحثش میخوره. میگیم ابتغاء تأویل کرد، معنایی رو که میخواست دنبالش گره. از کجا؟ از آیه‌ای که درش تنوینی اومد که تنوین مردد بین تنکیر و تفخیم بود. اینجا ما میگیم داره یک نوع چیکار میکنه؟ بین دوتا انتخاب میکنه، اما ابتغاء تأویل میکنه. ابتغاء تأویل داره یکی از معانی رو میگیره. هیچ مشکلی نداره که. ببینید اتفاقا اصلش به من بگید، چون دنبال فتنه بود، اصلش از اول به تعبیری دلش برای قرآن نمیسوخت، دلش برای اون کار اهداف خودش میسوخت، حالا اومده اینم گرفته آیه سوری. نمیدونم دوره‌ای که منافقین یادتون هست میمدن آیات چجوری معنا میکردن، فرقان یادتون هست چجوری آیات معنا میکردن. اینجا ما اگه بگید من اول میگم یه ابتغاء فتنه هست و بعد ابتغاء تعویل هست. چرا؟ به دلیل اینکه اصل اهداف حالا قسم مشخص تقاضام
باشه مطرح معید از قرآن برای خودش
بسیار بکنه. بله میخوام اینو بگم، یعنی مواردی وجود داره طرف اولا قصد اولش چیه؟ ابتغاء فتنه است و در کنارش هم یه معنایی هم آزاده داره، نشون میده که کار خودش پیش ببره، یعنی از این جهت مقدم کرد. فکر میخوام بهتر میشه حالا با این حال. بله نه اصلش نه، تأویل یعنی معنا، معنایی که معنای در واقع به تأویل دیگه، چون مردد شد، چون مردد شد، این مردد شدن دو معنا سه معنا داشت. این اونی که به درد خودش میخواد دنبالش میگرده، ابتغاء تأویل میکنه، معنا میکنه این گونه و میره جلو. یعنی چی؟ مثلا یعنی رسیدن میخواد دنبال اینه که به
اصل این فرد این نیست، تظاهر این فرد، بله بله، تظاهرش به اینه که در اصل برمیاد.
به کدوم اصل؟
به همون اصلی که مردم فکر میکنن، همون ام الکتاب.
یعنی واقعا شما الان این معنا رو از این آیه میشه فهمید؟ یعنی دنبال اینه که به اون ام الکتاب برگردونه؟
تلقی خود من اینه که
مردم بفهمن، به طبیع خود مردم هم متوجه ام الکتاب نیستن، بخواد معنای مرادشو بفهمه. اونجایی که یک نوع ابهام یا تردد معنایی داره، این کارو میخواد بکنه تو محکم بودش.
یعنی تعبیرمون تعبیرمون رو حساری میگی که همون معنای مراد خودش، من میگم
نه 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 معنای مراد خودش، نه معنای مراد قرآن، مراد خدا. ولی ابتغاء تعویلی که مراد خدا رو بخواد بفهمه، دنبال اون معنایی میگرده که خودش دنبالش هست. این از اینجا گفتم خوش، و الا دنباله به تعبیر دیگه میخواد بگه آیه از معناش اینه، واضح باشه، میخواد بگه آیه معناش اینه، خدا خواست اینو بگه، واضح است، خدا خواست اینو بگه. نه حالا برزونیم به امول کتاب، اصلا قصد نیست الان محل بحث، فقط اینه که معناشو میگه، معنای این آیه که خدا گفته اینه، دنبال این. بله حالا بله چرا؟ بشه دلیل علامه میخوام بگم الان ما خودم داریم زورگیری میکنیم.
این واقعیت اون واقعیتی نیست که خداوند متعال این لحظه
خواسته. خب حالا ببینید ادعای علامه این هست که معنا صحبت واقعیته، و بعد خودشون هم میگه واقعیت یعنی ام الکتاب. درست شد تا اینجا شد. الان که گفته میشه ابتغاء تأویله، دنبال چیه؟ یعنی ما الان میخوام خودمون بفهمیم مستقل، یعنی الان دیگه صحبت علامه نیست. بله صحبت علامه الان نیست، واضح شد؟ ما میخوام ببینیم از این آیه میخوام چی بفهمیم، چی در میاد. به نظر من این ابتغاء تأویله فضای کارش که مربوط به محکم متشابه است، فضایش که بد کسانی هست که درشون انحراف است، باید بشه معنای مراد. معنای مرادی که میشه از آیه فهمید، تأویل ابتغای تأویل میکنه، دنبال اینه که بفهمن این معنای مراد این آیه چیه. البته با اون ابتغای فتنه که دارن دنبال یک معنای خوبی میگردن برای کار خودشون.
البته منظور معنای ظاهری الفاظ که نیست،
نه خیر،
مراد اصلی
به تعبیر حالا این جور مسائل، یعنی بله معنای متکلم اینه که معموله یه مقدار پنهان میشه، که حالا اصلا تعبیر تأویل باید دوباره بریم جلوتر بپرسیم. تأویلی که گفته میشه یک نوع رفتن به عمقه، یک نوع رفتن به ورای لفظ عمق شاید خوب نباشه ابتدا، الان دنبال این نیست، دنبال یک ورای اون طرفتره، یعنی این اولی که دست همه میفته ابتدا نیست، معنای یه مقدار مخفی فی الجمله. حالا مخفی هم تعبیر بکنیم، حداقل ورای اولی مرحله، ورای اولی مرحله به یک نحوی مخصوصا متشابهی که هنوز معناش دقیقا مشخص نشده، این دنبال اون یه معنای مخفی میگه. خب حالا مخفی شد، بله لفظ تعویل که خود علامه هم گرفت، رجوع یا محل رجوع که حالا باید در جاش خود بحث کرد، چون گاهی مصدر گفته میشه به معنای به اصطلاح محل چیز، گاهی این شکلی گفته میشه، یا بگید یا اصل خوده، حالا تعویله یعنی رجوع کردن یا آن چیزی که معال و مرجع هست. دقت میکنید که در اتفاقا در لغت تعویل رو معنای معال و مرجع گفتن، یعنی محل رجوع تا به جای اینکه رجوع گفته بشه. حالا این مقدار یک دلیل، دلیل دیگری دوستان دارن؟ حالا حداقل این مقدار شد، باید جوری تعویل رو معنا کنیم که شامل معنا هم بشه. فعلا نه الان این مقدار رو داره. خب حالا بعد، حالا مرحله بعد دیگه من میرسیم. خب باز
دلیل بعدی فرموش ما رو بدیم رو بیان خود علامه، آیاتی رو که ذکر میکنه بیانگر هست رو نیست، که بگه فقط توی همین مباحث، فقط توی هستی شناسی بشه مطرحش کرد. همین آیه که خودمون هم بحثش رو کرده بودیم، هم مثلا تعبیر اول توی همین آیه یه نمونه نقص برای عدم هست توی مثال توی علامه هست.
حالا پس ما یه کاری هم باید بکنیم، دلایل علامه رو هم نقد کنیم. دلایلی الان داریم اثبات میکنیم برای معنای دیگر، اون چی که علامه به ما دلیل گفته رو باز نقد میکنیم که ایشون میخواد حالا حصرش رو مطرح کنه. باز دوباره میسه، باز توضیح دیگری دارید که شاهد دیگری دارید که این بحث رو بتونه پیش ببره؟ روشن بفرمایید. خب حالا ایشون بس سوالات ادله رو وارد شدن، یکی از ادله که جناب علامه کار بردن بیاناتی است که حضرت یوسف در زمینه تأویل داره. هازا تأویل و رؤیا، این معنا خارجی میشه یا به اصطلاح میشه مفاد معنایی؟ خب یکی هازا تأویل و رؤیا.
حالا
بذارید من یه جور دیگه معنا کنم. من خواب دیدم یه عالم ربانی اومد دستی بر سرم کشید، معنا کردم خب پس انشالله یه فیضی به من میرسه. من اول معنا کردم، بعد دیدم اتفاقا دو هفته بعد این فیض رسید، میگم این تأویل رویای منه. اینجا چی میگید؟ باید بگیم فقط اونه یا یعنی همین معنایی که گفتم هم این معنا هازا تعویل و رؤیا، یعنی این اون رؤیایی که من معنا کردم با این تطابق کرد، هازا تعویل و رؤیا، یعنی میتونه حتی معنا هم باشه. به تعبیر دیگر تعویل خواب لزوماً یعنی خارجی؟ تعبیر خواب و تعویل خواب که در قرآن تعویل اومده لزوماً معنای خارجی است؟
تو این خروج از مورد نیست، تو این مورد اصلا همین امر خارجی رو میگه هازا تعبیر رؤیا. وقتی این امر خارجی رو میگه تعبیر رؤیای من هست، چون از قبل از اخبار قبلش هم ما خبر نداریم، الان میگیم فقط همه خارجی.
حضرت یوسف اون موقع وقتی گفت پدر خبر داره، یعنی میدونه، بعد میگه این حرف رو به هر کی نکن، یعنی میدونی که خبرهایی هست، لذا تا آخرین لحظه هم که گفتم ایشون به رحمت خدا رفته اینا، چی میگفت؟ من امید دارم که، چون میدونست درسته. ما میگیم حضرت به اصطلاح یعقوب تأویل این خواب رو میدونست یا نه؟ تأویل رو میدونست. لذا من اینو هم میگم، میخوام حتی همین جایی که میگه هازا تأویل و رویای، یعنی آقا اون معنایی که من کردم اینا همینجا داره پیاده میشه، که اگه معنا نمی کردم الان این معنا اینجا پیاده شد، همان معنا با این خارج مطابقت داره. به تعبیر
این استعمال در معنا رو ثابت بفرمایید، بعد بیاد بگید به این خارج. الان شما تو این بیان استعمال تعبیر رو اول توی معنا بفرمایید، مثلا اونجا گفتم
بعد عرض میکنم خیلی راحت میگن آقا تعبیر این خواب چیه، میگه انشالله پول زیادی بهت میرسه.
ما همین رو میخوام ثابت کنیم از همین خبر خارجی.
این بعد از اینکه شد، بعد دوباره که میگه این همون تعبیر خواب من بود، الان چی میگه شما؟ ببینید قبلش رفته پیش معبر بهش گفت پول بهت میدن انشالله ثروت زیادی
بده. معنای خوابم بود این تعبیر خوابم.
حالا
من میدونم در خارج نمیگم از این
آیات همون که انشون خون موارد بسیاری هست. اصلا تعبیر یعنی رجوع به اصلش، رجوع به اصل یعنی دقیقاً چی کار میخواست بکنه که شده صورتگری دیگری شده دست من اومده شده این خواب.
چون اونجایی که اون دو نفر سوال میکنن ایشون تعبیر میگه اینجا درسته.
خب ما همین رو میگم
اینجا درسته.
حالا که شد من خواستم همین رو میخوام بگم، وقتی اون رو که درست کنید بگید هازا تعبیر، اصلش تعبیر خواب اینه و تعویله کذا، تا تعویله کذا رو که گفتی حالا مورد میگم این همون تعبیر خواب من بود، همون تعبیر خواب من، هیچ مشکل نه به لحاظ اتحاد معنا با خارج. الان حالا سه اونه به او که حالا بخونید اون آیات رو، همه آیات رو هم دمو حضرت یوسف چند تاست دیگه، بذارید موارد حالا پس پیدا کنیم. صفحه چند بودیم آیات رو استفاده کردیم بس بشنیم.
24
ایشون 26 هست. بعد از این که اون خواب رو دید یکی رو برد، یا عبت هازا تأویل رویای، این درسته؟ من قبل قد جعل ها ربی حقا، که محققش کرد، که احتمالا جعل را میرسیم. باز دوباره آیات دیگری که داره سأنبه او که به تأویل کو بله. نبعنا به تأویله که اینجا گفته شده، دخل معه السجن فتیان، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، قال الاخر به اصطلاح انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، نبعنا به تأویله. یعنی چی؟ به تأویله خبر بده از اصلش چی بوده. به تأویل اصلش مفادش معاله، مرجعه تأویل، یعنی باید اصلش چی بوده که من این شکلی دیدم که مثلا فوق رأس من نونی هست دارن تیر میخوره، این معناش چیه؟ اصلش تأویلش رو بگو، به خبر بده به تأویله. باز دوباره بله یه بحثی سالا اونو الان من دیگه وارد نشیم. تأویل احادیث علامه هم داره، دیگران هم دارن، لزومن صحبت خواب نیست، حتی گفته ها توش میشه چیزایی در آورد. این هم به دلیل اینه که به اصطلاح حضرت یوسف با هر حرفی هر کی میزد میتونست بحثی بشه. هیچ اشکالی هم نداره. باز هم امار تأویل میاد به اصطلاح تأویل احادیثه، صحبت حتی خواب هم نیست. حالا من علم اینه، ما یه صحبت داریم به اسم تأویل خواب، تأویل حوادث. در جریان حضرت خضر صحبت تأویل حوادثه، لزوماً معناش این نیست که یعنی امر خارجی چیه. الان جریانی که در مورد حضرت خضر هم هست نگاه کنید، باز
چون یه دلیل دیگم دارم
چشم الان این رو شریان حضرت خضر سأنبه که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. خب بعدن که میگه به تأویلش یعنی چی؟ میگه خب این کشتن سری داشت، سرش این بود، این سوراخ کردن کشتی سری داشت، سرش این بود. اینا رو گفت دیگه، درسته؟ صحبت واقعیت خارجی الان نیست که، سر کاری که میکنه. لذا ازش میگم به تأویل. اصلا لفظ تأویل یعنی مرجع و مآل هر کار. حالا شد اگر فعل مثل کار حضرت خضر، مرجع و مآلش چی بود؟ سرش چی بود؟ که ما میگیم اسرارش رو گفتن کافیه. حتی حقیقت خارجی باشه یا نباشه الان محل بحث نیست، درسته یقینا پایه اینها حقیقت خارجی، اما لزوما به معنای حقیقت خارجی باشه. دقت کنید چی عرض می‌کنم، این آیه توش خوابیده. لذا تعویل خواب و تعبیر خواب یعنی به اصلش رجوع دادن، تعویل حوادث به اصلش رجوع دادن، تعویل آیه به اصلش رجوع دادن. دقت می‌کنم همش به اصل رجوع دادنه، یا رجوع دادن یا مرجع و معال. دقت می‌کنید مرجع و معالش. اجالتاً از این بیاناتی که علامه آورده در مورد تأویل‌ها هم، شواهدی که آورده از این آیات، این آیات کافی نیست. یعنی به تعبیری با ضرس قاطع نمیشه گفت یعنی حقیقت خارجی، تو اینها میتونه معنا هم باشه، هیچ مشکلی هم نداره.
یکی از شواهد دیگه که بلد. این معنی که حضرت علی میفرمایند هستش، اصلا خود این آیه معنا کرده. اونجایی که میگه قال الملك اني ارى سبع بقرات، میگه یا ایها الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. قالوا اسغاس احلام و ما نحن به تعبیر احلام بعالمین.
به تعبیر احلام
اونجایی که افتا میکنن تحلیلش اینه، افتا رو کسی میتونه بکنه که مفهوم رو فهمیده باشه بعد حکم بده نسبت به یه چیزی. پس میشه تعبیر همون فهم مفهوم. کی میتونه بگه؟ اونا میگن ما مفهوم رو نمیفهمیم لذا افتا نمیکنیم.
به تعبیری ایشون از باب بحث افتا، ایشون از باب انبا استفاده کرد. ولی ما مهم اینه جایی که علامه قرار حسم مادی اشکال کنه باید جایی باشه که هیچ خلالی نشه. فقط میمونه اون آیه که باید در مورد آیه بعدن یه صحبتی بکنیم که یومیتی تعبیله. ولی حالا اصلا همین هم باش، اصلا تعبیل به معنای متن واقع هم باش، ایجش کن. آیه که الان داره میگه ابتغاء تعویله، سیاق کار معناست، فضای اولش معناست، یعنی الا ولابد خارج نیست. اینی که الله میخواد بگه الا ولابد خارجه. ولی اگر بگید این بله ابتغاء تعویل هست، این معنام هست، حالا آیه سطوح بعدی تعویل رو هم حتی با عمقم رسیدن هست یا نه، انشالله خواهیم رسید. باز استدلال دیگری هم دارید از بیان اهل بیت، شما میتونید چیزی بیارید؟ شما باز استدلال دیگری هم داشتید؟ بحث روایات هم فکر میکنم همینجا انجام بشه خوبه، مخصوصا اون روایتی که به اصطلاح اتقان حدیثی هم داشته باشه که مشکل بر نخوریم بتونه از اونجا شروع. یه چیزم هست علامه در صفحه 69، در صفحه 69 ایشون حدیثی رو از امام صادق در کافی آورده، نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم و تعویله آورده. خب بعدش چی میفهم؟
اقول صادق اقول و روایت لا تخلو عن ظهور فی کون قوله تعالی و راسخون فی العلم معطوفا علی المستثنا فی قوله و ما یعلم تعویله الا الله. این بحث همون
بله.
داره میگه جواب
بله. لکن
هاذا الظهور یرتفع به ما مر من البیان و ما تقدم من الروایه و لا یبعد کل البعد ان یکون المراد بالتعویل هو المعنى المراد بالمتشابه فان هاذا المعنى من التعویل المسابق لتفسیر المشابه کان شائعا فی صدر الاول بین الناس.
یعنی چون در صدر اول این گونه بود، اهل بیت هم که اومدن بگند نحن نعلم تعویله، این تعویل به معنای چیه؟ معنای شایع صدر اول ربط به آیه نداره. خود این حدیثی که ایشون نقل کرده نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله اشاره است به چی؟ خودشون میگه به آیه. ولی مهمتر از این اون روایت فضیل یسار، شما اگر بتونید فضیل یسار رو که بحث جریو میکنه، بله صفحه 72، بله در تفسیر عیاشی، البته تفسیر عیاشی اوورده بدون سند، ولی عملا این با سند هست و صحیح السنده، جزو بهترین احادیث این باب.
و فی تبخونم
بله بله.
و فی تفسیر العیاشی عن الفضیل ابن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه ما فی القرآن آیتون الا ولها ظهرون و بعد و ما فیه حرفون و الا ولهو حدون و لکل حدین مطلع یا مطلع.
بله.
ما یعنی به قوله زهرون و بعد؟ قال زهرهو تنزیلو و بطنهو تعبیلو.
بعد
منهم آمزا.
بله.
منهم آمزا و منهم آلم یکن بعدو. یجری کما یجر شمس و القمر. شمس و القمر. کل ما جا منهو شیعون وقع. قال الله و ما یعلم تعبیلهو الا الله و راسخون فی العلم نحنو نعلمهو.
الان این آیه ازش چی میفهمید؟ حضرت داره میگه آیه زهری داره و بطنی داره. زهر شد تنزیل، بعد شد تعویل. انشاءالله مفصل بعدم باید بیسیم حدیث. بعد حالا میخواد حضرت این تعویلی که معنا کنه، میگه خب آیه مثل خورشید هر روز جاریه. خب فرعون مرد، ولی فرعونیت و در اشخاص دیگر که نمرد که. درست فرعون مرده، لذا حضرت میگه که
منهم
آمزا و منهم آلم یکن. حالا بعد میگه لذا ما تأویل اینها رو میدونی. تأویل چیه؟ بطن اینها رو. تأویل چی میکنه؟ ما یعلمو تأویله الا الله و راسخون فی العلم نحن نعلمه. ما میدونیم این تأویل را. تأویل اینجا اصلا به معنای چیه؟ آن بطنی است که معانی جاری بعدی است.
تأویل
ارضی. حالا من کاری ندارم، ارضی میشین الان کار ندارم.
تأویلی که بعداً میاد و در این قالب جاری است.
دقت میکنید؟ یعنی الان مثلا حضرت میفرماد فلانی رو میبینی این هامانه، فلانی رو میبینید این فرعونه، این کار رو میکنه، یعنی داره تطبیقش میکنه، همون آیه فرعون و هامان رو برای اینا تطبیق میکنه، آیه رو داره تفسیر میکنه اما به روز تفسیر میکنه برای اینش. خب اینجا داره تفسیر میکنه، معناشو میگه، اما معنای پنهان میشه چون بحث در مورد فرعون بود، تنزیلش دقیقا در مورد فرعون بود، اما حضرت داره تطبیق میکنه. اینو حضرت میگه که ما این تعبیر رو میدونیم. این تعبیر رو الان چجوری معنا میکنید؟ یعنی بحث عمق قرآن الان اینجا، این بطنهویی که الان اینجا گفته میشه، عمق معنای اون اصل که بشه ام الکتاب اینه، یا یعنی معناش همون معنایی که جاری میشه در این دوره ها و ما میتونم تطبیقش کنم. این واضح است چی عرض کردم؟ الان من دارم این روایت معنا میکنم، واضح است الان دارم چیکار. ببینید یقینا کسی که به ام الکتاب برسه به همه این سطوح میتونه دست پیدا کنه، الان بحث نیست، الان صحبت این نیست. ما گفتیم قبلا تعویل هستی شناسانه کسی انجام بده، یقینا تعویل فهم متن دینی به راحتی انجام میده، اصلا حرفی نداره، یک لازمه بینشون هست، تلازمی هست در خارج بسیار، این حرفی نداره. اما الان صحبت ما چیه؟ این آیه داره چی؟ این روایت داره چی کار میکنه؟ الان این تأویلی که میگه مثلا بطنه و تأویله و بعد میخواد اون بطن تأویلی رو توضیح بده، میگه یعنی منهو ما مزا و منهو ما لم یکن بعدو، هنوز نیومده. یجری که ما یجری شمس، یعنی این مراحل باطن، یعنی قبلا اگه میگفتن آقا فرعون چنین کرد، از آیه چی میفهمیدی؟ میگفت فرعون این کارا رو کرده، آیه اینجوری بود. خب الان در مورد این شخص چی؟ اینم همون کار فرعون داره میکنه، همونجور خدا رو در اینجا پیاده میکنه، همونجور که اونجا معنا رو میفهمید اینجا هم میشه معنا. صحبت معناست یا صحبت حقیقت اصلی و ملک کتابی و آیم داره از آیم استفاده میکنه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، یعنی خود اهل بیت معنای تأویل رو در برابر تنزیل قرار دادن و بطن قرآن گرفتن، که حالا انشالله اینا رو بعدا توضیح میدن، و در عین اینکه بطن قرآن گرفتن گفتن یعنی میشه اینا معانی هن، از سنخ معانی هم میشه معانی متعددی کرد. یعنی تعبیر به معنای معانی هم به کار برد. من الان نمیگم الا و لابد داریم میگیم این، ولی این معنا که هست. به تعبیر دیگر خود اهل بیت در روایت صحیح السند که این جزء بهترین روایات این بابه این که الان خونده شده از فضیل یسار از امام باقر پرسیدن، داره حضرت داره اینجوری جواب میده. خود حضرت تعویل را به معنای معنا به کار برده، اما معنای باطنی بطن در برابر تنزیل خودش به کار برده حضرت. پس اینی که علامه میگه باید یه مقدار دستی زدش. البته علامه یک مبنایی داره، الان میخواد من پیاده کنم حقیقت خارجی چی شد؟ حقیقت خارجی چیه؟
همیشه هستی در همه زمان ها هستش.
حقیقت خارجی چیه؟ ام الکتاب و بیان علامه. دقت کنید یادتون نره. الان صحبتی من بخوام تطبیق کنم، حضرت گفته گفته این اولی فرعون دومی هامان، اینجوری تطبیق کرد. نه نه به تعبیر دیگر ام الکتاب، آقا اگر بخوام الان بگم، یعنی مثلا تعین ثانی یا عقل اول. حالا من الان دارم میگم که فضای علامه مشخص به کجا رو اشاره میخوام، اون ادبیاتی که شما میدونید، یعنی بتون هستی، صحبت اینجا نیست. واضح هست؟ چون اصلا ایشون حرف به اصطلاح ابن تیمیه رو رد کردن، نبود مگه اینجور؟ نخوندیم ما هم اینجور نبود؟ صحه نمیذارید یعنی بوده بگه درسته؟ خب خب بحث مطلق خارج نیست، اون ام الکتاب بود دیگه، نبود؟ صحبت الان حضرت تو این فضا میخواد به ام الکتاب اشاره کنه. این روایت میخونید توش ام الکتاب میفهمید؟ یا معنای بطنی در برابر معنای ظاهری، معنای ظاهری تنزیل، معنای بطنی تعویل، از این روایت چی میفهمید؟ خب من دارم همینه میگم، معنای بطنی اینه. حالا چون این بحث جریه، من نمونه پیاده کنم. ما میگیم کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، هر دوره برای خودش ابا عبداللهی داره و یزیدی داره، یزید زمانه فلانه. فرض کنید تو متن دینی در باب یزید و مثلا در قرآن در باب یزید و ابا عبدالله گفته، من میخوام چون پیاده کنم کل یوم عاشورا تو ذهنتون هست، دارم استفاده در باب ابا عبدالله و به اصطلاح یزید در قرآن اومده بود، فرض کنید مطلبی رو گفته، بعد ما میاریم میگیم شاه همان یزید است، اونجا که گفته فلون کار رو کرده شاه این کار رو کرده، یعنی آیه معناش اینه. میتونیم اینجوری معنا کنیم؟ حضرت میگه میتونیم. چرا؟ میگه با مردن یک شخص آیه که نمیمیره، که فرعون مرده، اما این آیه هر کسی که جهت فرعونی داره در هر عصر رو میگه. یعنی خدا درسته که آیه رو نازل کرده در باب فرعون، من نمیخواستم الان وارد بشم، میخوام بعدم واردیم، در باب فرعون نازل کرده، ولی از اول قصدش اینه هر فرعون هر زمانی که میاد من این حرف رو در موردش دارم.
مثلا این
حقیقت
ثابت
میتونه، حقیقت ثابت یعنی چی؟ میشه اصل. حالا پس بذار بعدا انشالله میخونیم بحث جلیه. نه این بحث اینجوریه، ما یک عمقی رو از قرآن به دست میاریم به اسم خصیصه فرعونیت که بحث جلی این میشه، حالا انشالله باید بعدا توضیح. خصیصه فرعونیتی که به دست آوردید، این خصیصه رو خدا اصلش وقتی در مورد فرعون صحبت میکنه در مورد خصیصه فرعونیته، لذا مرادش تمام فرعونه همه عصرهاست. واضح است؟ به تعبیری ما دنبال اینیم، مراد خدا از این آیه فقط در مورد فرعونه، جای دیگه نمیشه انتقال داد، یا در مورد فرعونیته که هر جا از فرعونهای زمان پیش بیاد این آیه میخواد بگه. مثل اینکه بگید فقاتلوا ائمه الکفر، شما چجوری معنا میکنید؟ میگه ائمه کفر مطلق است و مطلق چون هست شامل همه ائمه کفر در همه دوران ها میشه، این رو چجوری معنا میکنید؟ قضیه شخصی نیست، قضیه حقیقی است، به صورت یک معنای رو خدا میخواد منتقل کنه. واضح است؟ ببینید فقاتل و ائمه الکفر اگر خدا میگفت شما چجوری میگفتید؟ خب در دوره رسول الله ائمه کف مشخص، در دوره امیرالمومنین ائمه کف مشخص، در دوره ما ائمه کف، در دوره بعد هم هست. خدا میخواد بگه با همه ائمه کف باید جنگید در همه دوره ها. واضح است این؟ به صورت یک کلی. ولی بعضی از آیات رفته سر فرعون به خصوص و صحبت از موسی که با او جنگیده. این آیه یک اختصاصیه خاص نیست. تنزیله چیه؟ همین جریان حضرت موسی است با فرعون. این واضحه تو اینجا تنزیله. من نباید الان وارد این بحثا بشم، ولی بعدا ان شاء الله مفصل وارد. تو اینجاش درست. حالا سوال، مراد خدا از این آیه چیه؟ یک فرض اینه که همین می‌خواست بگه. یک فرض اینه که درست مثل اینکه می‌خواست بگه آن جریان فرعونیت و جریان حضرت موسی در قرون، در تمام طی قرون و اعصار. اگه اینجوری نگاه کنید مراد خدا این بشه، تو هر عصری مورد پیدا می‌کنه. بس معناست، مفاد معناست، اما معنا کلیه. معنای کلی رو ما از دل چی به دست آوردیم؟ از دل یک امر شخصی. میشه از دل یک شخصی معنای کلی برای خدا تصویر کرد؟ اهل بیت میگن بله میشه. این جریه ان شاء الله میخونیم الان حل میکنیم اینا. الان قصد ورود نداره.
این فرمایش شما بیش از استفاده منات اینجوریه دیگه. بله
حالا این بار منات
ظاهر
ما ان شاء الله یه وقتی باید برسیم بحث جر، تحلیل فنیش، تحلیل اصولی جر که دقیقاً چیه این جر که الان حضرت میگن یجری، حقیقت این جر چیه؟ به لحاظ اصولی بحث می‌کنم. ولی فضای این بحث فضای معنا است و مفاهیم. معانی است.
اشتباه به نظرم با مبنایی که الان تو فلسفه اتخاذ می‌کنه، این بحثی که اینجا می‌کنه روون بشه. یعنی با مبنا خودش سازگاری تو آیات مختلف هم راحت می‌تونه معنا کنه. ایشون مفاهیم رو تو بحث علم طبیعت بودن علم اصولی به علم حضوری تمامی معانی مفاهیم رو وجودی می‌بینه.
خب حالا اگر فرض کنیم، فرض میکنیم این مبنا رو داره، مفاد این معنا چیه؟ ببینید الان من وقتی صورتی از این دارم، ارتباط حضوری است با صورتی که انشاء کردم. این علم حضوریه.
یعنی صورت یک واقعیتی در نفس من.
بله واقعیتی در نفس من میشه معانی. معانی به شکل حضوری. خب این نتیجهش
خود این معنا یک وجوده.
خب اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. حتی نتیجهش
نتیجهش
اینه
که این معنایی که در نفس من
این حقیقت ام الکتابه؟
نه اینکه حقیقت ام الکتاب باشه، یک واقعیتی حالا به نحوه تعریفش رو من درک
کردم. حالا اگر حتی فرض کنیم این معناش میدونی چیه؟ آقا معانی یک سنخ از حقایق وجودی هم فرض دیگه، بیشتر از این نیست که. ولی نه یعنی ام الکتابه. رابطه ای که علامه بین معانی و ام الکتاب قرار داد چی بود؟ مثال و ممثل نبود مگه؟ او رو الان جدا کنید محل بحث. ما اینجایی حتی مردم اینه، یه دقت کنید ها. مبانی فلسفی علامه اگر داره، روش علامه استفاده از آیاته، یعنی روش قرآن به قرآنه و بعدن روایات رو در ذیل آن فهمی که از آیات پیدا کرد مورد بررسی قرار میده. برداشت اینکه اهل بیت خیلی از این حرفا رو گفتن و توضیح میده هازاد جریان هازان امدان تفسیران، یکی یکی رو مشخص میکنه از بیانات اهل بیت در با حدیثش. ولی اجالتاً این حرف الان صحبت اینه، حتی مبانی فلسفی می داشت، گرچه به نظر من یک دسته مبانی زبان شناختی تو حرف علامه وجود داره، با در جای خودش پیدا کرد، حرفی ندارم. اما عملاً این به درد کار ما نمیخوره که صرف اینکه معنایی که بهش علم حضوری دارم، یعنی همین آقا این صورت از این لیوان رو مثلا در ذهن خودم دارم، دیگه بیشتر از این نیست که. حالا ذهن رو بگید به شکل حضوریه، دیگه بیشتر از این نمیشه.
فرمان که دو سه قد پوینتر بعد از اون عبور می فرمان که فبول و یجری کمایی از شمس و لمن یجری فیه و من فینتل و فتنفیل
علال جری لذی اصول عربی در بار. علامه جری و قبول داره.
دست از اون مبنی
نه 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 علامه جری و قبول داره و یک به اصلاح روش فنی هم حالا براش داری که ما انشاءالله باید بهش برسیم. جری و قبول داره، اصلا حرفی نداره. فقط مسئله اینه، ایشون میگه آیاتی که در باب تأویل هست به ویژه همین ما یعلم تأویله الا الله، نظر داره به چی؟ به ملکتان. این حرفش. لذا تمامی روایات هر جایی هم اگر پیش اومد یک نوع توجیه میکنه. مثلا این آیه رو که دیده بود گفته بود که گرچه در صدر اول شایع بود، اینجوری هست، ولی آیه معناش این نیست. واضح است. ما میخوام بگیم این فهمی که ما داشتیم، اهل بیت هم نشون میدن که فهم تعبیر به معنای مفاد معنای اون هم معنای باطنی رو اهل بیت هم دارن، به معنای معنا نه معنای ام الکتاب. همینقدر کافیه واسه، یعنی مهم یک دلیلی باشه که اهل بیت هم این راه رو اجازه دادن، اصلا آیه رو این گونه فهمیدن. حداقل یکی از تفسیرها و فهمهای آیه از تفسیرهای باطنی. خب باز بیانی هست استدلالی. حالا اون رو علامه برای چی آورده بود؟
بله. نه فقط از طریق برو، بعد شد.
بله.
عالم مثال رؤیا به تکوینش در عالم حس.
بله.
از برو به پایین.
بله.
یعنی حرکت برعکسش.
علامه حرفشون اینه. اونجا اصلش خواست فقط بگه حقیقت خارجیه. ابتداعاً خواست بگه تعویل از سنخ حقایق خارجی است. یک. مرحله دوم، حالا از سنخ حقایق خارجی چه نوعه؟ میگه امال کتاب به دلیل کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت. اون تعابیر تعویل و اینها رو فقط خواست بگه در قرآن به معنای حقیقت خارجی است. بنده عرض میکنم شواهدی که ما داریم این مقدار نیست، بلکه تعویل به معنای فهم و معنا هست و معنای باطنی هم. حالا دیگه یواشاش باید ببینیم دنبال معنای باطنی که ببینیم چیکار میشه کرد. خب باز سوال دیگه چی بود از اون سوالها؟ یه کمی ما باید زودتر جلو بریم، ما چون خیلی کارهای اصلی مونده. من میخواستم اینا زودتر
بله. سوال بعدی تو خود جواب بده.
سوال بعدی
آیا از این آیه فهم متن دینی است فهمیده میشود یا نه؟ که بحث تعبیر
ما که الان عملا فهم متن دینی هم یکی از معانی این آیه میشه. خب
ارتباط تعبیر تعبیر با محکم و متشابه.
بله.
آیا بعضی تعبیر با وسط محکم متشابه است یا مستقل نیست میباشد؟
میتونه مستقل این آیه رو معنا کنید یا باید حتما بگیم آیه در باب محکم متشابه است؟
یه قسمت خود علما بسیار رو بیان کردن که تمام قرآن تعبیر داره، یعنی حتی خود محکمات هم قابل تعبیر، یعنی از همین تکم میشه فهمید که بحث تعبیر رو به صورت مستقل هم میتونیم معنا کنیم، با وسط محکم متشابه نیست، یعنی هر جا بحثی پیدا کردیم قابل تعبیر.
تو مبنای علامه که روشنه، چون ایشون در واقع به امور خارجی برمیگردونه همه آیات توی مبنای ایشون.
حالا ما این رو اینجا میخوام. سوال بس چیه؟ سوال دوباره بگید چی بود؟
آیا بحث تعبیر وابسته به محکم و متشابه است یا مستقل نیست میباشد؟
مستقل. حالا ابتدا اینکه ما الان آیه رو نگاه کردیم، دیدیم این ابتقاء تعبیله ای که اونها دارند بحث محکم و متشابه. اما و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا، حالا که بعدا باید برسیم. این ما یعلم تعویله الا الله که گفتن تعویل قرآن، یعنی فقط همین بحث محکم متشابه.
مثلا حتی این لفظ محکم رو هم ما میتونیم تعبیر ببریم، که در بعضی از احادیث ما محکمات رو به اهل بیت
خب حالا بحث نه اول حدیث نه از قرآن شروع کنیم، بعد ببینیم تو احادیث
رو واو رو استیناف بگیریم اینجا.
حالا فرض میکنیم واو هم استیناف.
آره اگر واو رو استیناف بگیریم با همین مبنا عرض میخوام بکنم که این ادامه آیه که دیگه میگه بر راسخون فی العلم آمنا، ایمان نمیتونه به جز باشه، باید به همه باشه و از این جهت هم میتونیم به تمام تعبیر رو برگردونیم.
باز دلیل دیگه ای وجود داره؟ فقط همینه دیگه، هیچ دیگه غیر این نیست. بله بله، ایشون میخواد بگه این تعبیر میکنه ابتقای تعویل که اومده بحث متشابهات بوده و ما یعلم و تعویله و تعویلم باز برمیگردونید، به متشابهات یا به کتاب برمیگردونید. متشابه برمیگردونه، بعد میگه خب پس هست فقط بحث به اسم متشابهات. بله. خب حالا این آیه رو میخوام ببینیم آیه همینجوره. مثلا ما یعلم و تأویله الا الله، میتونه بگیم غیر از محکم متشابه، غیر از تأویل محکم متشابه، متشابه کل قرآن هم تأویل دارد، از همین آیات میشه استفاده کرد. یکی از
تأویله و ما یعلم تأویله الا الله، تأویله برو به کتاب برگردن. اگر به کتاب برگردن میگه تأویل این کتاب
خود الله هم همین
به کتاب یک فرضه. ما یعلم تأویله الا الله، به کتاب برگردونیم یک فرضه. حتی به متشابه هم باز برگردونید، آیا میشه بحث رو جدا کرد به عنوان یک سیاق مستقل حساب کرد یا نه؟ در قرآن راه داره یا نداره؟ نه دیگه، محکمات دیگه زو وجودشون نیست دیگه، یقینی تمام شده.
و از باب ارجاع میگه میگه وقتی اونا تعویل داشته باشن
به تعویلشون به همین محکمات
محکماته
تمام شد. حالا اصلش اینو بدونید، تو قرآن بسیار این موارد زیاده و اصلا یک رسم قرآنی است که ما بعدا به شکل تعویل عرضی بهش نگاه میکنیم. حتی اگر باشه ما یعلم تعویله، یعنی اون متشابه، دقت میکنید، حتی این باشه میشه از سیاق جدا کرد. اگه به کتاب بخوره که دیگه راحت تره، هیچ مشکلی نداریم. اگه متشابه با سیاق، یک چیزی که تو قرآن زیاد هست اینه، از سیاق جدا میشه، درسته متشابهات تعویل داره میخوره به محکمات، ولی کل کتاب هم تعویل داره، خدا اون رو هم میدونه. به تعبیر دیگر در عینی که متشابه بود به حسب سیاق جداش میکنیم، میگیم کتاب، فرض میکنیم اصلا به حسب سیاق، عرض میکنیم به حسب سیاق ما یعلم تأویله الا الله، تأویله میخوره به چی؟ متشابه. تمام شد. فرض میکنیم اگر این باشه، باز یک طرحی در قرآن به اسم تأویل عرضی و سطوح متعدد به اصطلاح فهم یک جمله که مستقلش میکنن و گاهی از آن سیاق در میارن جداگانه نگاه میکنن. بسیاری از روایاتی که در مورد به اصطلاح احکام و رسول الله آمده، ابتداش یه جوری است که آدم احساس می‌کنه یه مورد خاصه، بعد می‌بینیم نه مطلقه. خیلی این موارد وجود داره. چرا این جوریه؟ دلیلش اینه، قرآن به حسب مورد میگه، ولی جداگانه هم برای خودش معنا داره. تأویل یعنی معال، یعنی آن اصل، و اگر قبول کنیم سطوح متعدد معانی را، حالا متعدد معنای طولی، عرضی، جر، انواع اینا همه میشن تأویل. دقت میکنید؟ همه اینا رو میتونیم بگیم تأویل. چرا؟ چون در قرآن میتونه در این حال و ما یعلم تأویله الا الله جداگانه بیاد بالا و جداگانه بهش نگاه بشه، بعدش نتیجه گرفته بشه که مثلا خدا عمق تمام آیات را حتی محکمات رو میدن. شاهدش حالا به تو روایات اهل بیت تأویل الان گفته میشه. همین روایتی که خوندیم از اهل بیت، در روایتی که از فضیل یسار نقل شد از امام باقر، اونجا امام باقر چیکار کرد؟ اصلا گفت آیات زهر داره و بد داره، نگفت آیات متشابه ها، صحبت آیات متشابه نبود، آیات زهر داره و بد داره، زهرهو تنزیلا بطنهو تأویلا. و دیگه حالا حتی اونایی هم که محکماتن برای خودشون بطن دارن، اون محکماتی که در باب فرعون و حضرت موسی است برای خودش بطن داره، اینجوری من به تأویل داره این کار نکرد. بله لذا میخوام اینو بگم، یعنی اولا این روایاتی که در باب روایاتی که از فضیل یسار هست، چند بود صفحه؟ چند بود؟ 72. تعبیر اینجوریه، ما فی القرآن آیتون الا و لها زهر و بطن، هیچ آیه‌ای نیست مگر اینکه زهر و بطن داره. حالا دیگه یعنی چه محکم چه متشابه. بعد زهر رو حضرت چی میگه؟ تنزیل. و بطن رو چی میگن؟ میگن تأویل. به تعبیر دیگر تعویل الان و بعد در پایانش میگه ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. در حقیقت تمام قرآن تعویل پیدا میکنه. اگر کسی بیاد بگه آقا من آیه را وقتی بررسی کردم تعویل ما یعلم تعویله دیدیم به ما تشابه خورد، به اون هم خورد، چطور اهل بیت این کار رو میکنن؟ ما میگیم اهل بیت چون سطوح متعدد معنای این آیه را میدانند، یک سطح معناش همین یقینا خواهد بود اگر متشابه باشه فرض، گرچه یه معناش اینه که ما یعلم تعویله یعنی تعویل کل کتاب
نکره در سیاق نفس.
بله خب این بیان رو اگر داشته باشیم از اهل بیت زیاد داریم. یا با جالب اهل بیت خیلی آیات تعویل را، آیه تعویل را در کل قرآن جاری کرده. بله.
ما اصلا لزومی نداره که تعویل بس نوع تعویل رو به همون معنای تعویل آیه و تعویل
ادامه‌ش چیه؟
خاطر اینکه نماز میخوام به خاطر اینکه نتیجه تنزیل به چه معناست؟
بله.
زهر و تنزیل و این تنزیل یه اصطلاحه که نه اصطلاحی است که در زمان مثلا من تعالیه که اصلا جاریه در اون زمان تنزیل یعنی اون مورد نزول.
بله.
یعنی آیه در خصوص اون واقعه خاصی نازل شده زهرش همینه
بعدش
تعویله. تنزیل رو یک معنی دیگه بگیم چون
خیلی خوب خوبه. همین دارید حدیث سلام اینجا من صفحه 72 بیارید. حالا حالا نه نمیخوام ادامه اش دارم، من الان خوندم. خب خب بله بله کل ما جاء منه شی وقع قال الله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلم. ادامهش اینا بله بله من عرض کردم در پایان این حدیث به همین آیه اشاره میکنه و واورم واو عاطفه میگیره و میگه ما هم میدانیم. درست شد؟ پس از این آیه میشه فهمید کل کتاب و کل کتاب تعویل پیدا میکنه. ادبیات تعویل دیگه باید معنا بشه. یعنی چی؟ تعویل یعنی بطن زهر شد به اصطلاح تنزیل، تأویل میشه بطن، همه سطوح بطن که حالا باز اینجایی که امام باقر گفته یک سطح بطن رو گفته در توضیح که بحث جریه و تأویل طولی رو اینجا حضرت نفرمود، تأویل عرضی رو اینجا نفرمود. دقت میکنه؟ نه که حضرت اتفاقا تو اهل بیت چیز عجیبیه، یکی که سوال میکنه فقط جریو میگه، یکی دیگه سوال میکنه طولی رو میگه، یکی سوال میکنه عرضی رو میگه. چیز عجیبیه تو. دلیلش چیه؟ بحث مورد سطح فهمش این رو خوب میتونه بفهمه، همین رو میگه دیگه، بقیه نمیگه. بعضی موقع نه سطح فهم نیست، به دلیل نیازی که او داره، سوالش پیچیدگیش تو این زمینه است، بهش جواب میده. و چیز عجیبی، حالا میخواید ما حالا بعدن باید برسیم ببینیم تو تعبیر اهل بیت لفظ تعویل به معنای تعویل طولی به کار رفته، تعویل به معنای عرضی به کار رفته، تعویل به معنای همین جری به کار رفته یا نه، که الان جریش الان فعلا اینجا در جلوی چشم داریم. درست شد؟ خب این یک نکته. یک نکته دیگر، بله الان 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 که الان فعل جمله مقداری گفتیم. من اینا رو که عرض میخوام اینو بگم، میخواد یه ادبیات شکل بگیره تعویل القرآن از آیه به برکت بیانات اهل بیت که تعویل القرآن میشه بطن القرآن، اجالتا باید این ادبیات شکل بگیره. واضح است چی عرض میکنم؟ حالا آیه رو دوباره نگاه کنیم ببینیم واو عاطفه است یا استیناف. صفحه 15 بله بفرمایید.
والذي بخونه مایه رضا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله و ما يعلم تعبیله الا الله و الراسخون في العلم و الراسخون في العلم و الراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب.
خب این آیه رو که نگاه میکنید به نظر شما این واو عاطفه است یا واو استیناف؟ چه شاید
خودم نگاه کردم استیناف
سیاق استیناف توضیح بدید حالا. بله.
سیاق آیه در مقام تقسیم آیات متشابه و ممکنه اصلا فعلا نمیخوام از تعلیل رو
بله.
و همین میخواد افرادی رو که حالا متشابهات تمثل میکنن رو تقسیم کنه و همین داری واقع و واقع استناف نمیدید.
درست. حالا ایشون بیانش، حالا من یک مقدار باز همین ادامهش عرض بکنم. ببینید میگه بر راسخون فلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. حالا چه محکم چه متشابه، همش که خدا داده، همه رو خدا آورده، همه هم ایمان میاریم. ایمان میاریم یعنی نمیدونیم معنای متشابه چیه، ولی ایمان که داریم که باید اینجوری معنا کنیم یا نه. علامه هم این کار رو انجام داد. درست شد؟ حالا و بعد میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. لا توزیق یعنی چی؟ اونی که فی قلوب هم زیغان بودن اینجوری بودن، خدایا دل ما رو منعرف نکنی. یعنی اونا منعرف شدن ما همه رو قبول دارم. این بستر رو اگر قبول کنید این آیه معناش چی میشه؟ این واو میشه واو استیناف. خب چرا بر راسخون فی العلم اینجوری میگن؟ راسخ در علم در ایال نمیدونه، جهل داره. خب نداره، راسخ در علم. بعد میگه این جهله، بعد میگه راسخ در علمه،
چون تعبیرش الا الله نیست، یعنی خدا فقط میدونه دیگه،
اشکال نداره. و راسخ فی العلم جهل داره. یقولون آمنا به کل من عند ربنا، چون راسخ در علم به تعبیری مبرر این که این حرفو میزنه راسخ در علم بودن. چرا باید یه وجهی درست کنید که در ویلا آیه چرا میگه بر راسخون فی العلم تو این همه نه من همین میگم در فرهنگ قرآن راسخه در علم میدون چیه؟ خیلی جلو رفته، اونم بیشترم شهودیه. چیکار کنی؟
چون علم داره،
علم داره، چون علم داره نباید بگه من جهل دارم. آمن نابه کلو من علم دارم بنا جهل،
جهلش به واسطه است، میخواد بگه به ذات نیست، مال خداست. این جهل داره یعنی خودش نداره.
الان فرض الان مسئله اینه، آیه میخوام همونجوری که الله معنا میکنه، یقولون آمن نابه، من که نمیدونم این آیه ای که متشابه است دقیقا معناشه، ولی ایمان دارم، همه کلون به نیم دارم بنا ایمان دارم.
وقتی راسخ در علم نیست، راسخ در ایمان.
خب بالاخره الان علامه اینجوری معنا کرده،
ولی راسخ در علم کسی
نیست مگه؟ اگر کسی بخواد این فضا رو نگه داره، من اینا رو میگم بازتاب های قرآنی در بحث های طویل عرضی خیلی باشید رو بوره. راسخ فی العلم آدم میگیشونه که این واو رو چیکار کنه؟ عاطفه بگیر. یقولون آمنا به کلم، آدم رو میگیشونه به اینکه
هر دو میتونه مراد بشه.
این تو آیات انقدر این شکلی هست، عجیب. من حالا انشالله بعدن ما یه پایان نامه باید داشته باشیم در این زمینه که تو روایات اهل بیت مثلا انواع فهمی که داره روی میده، یک بار اینجوری مرد، یک بار اینجوری مرد، یک بار اینجوری، یک بار اینجوری، تک تک اینا رو در بیاری و مثلا تعویل های عرضی که انجام دادن در بیاد، تعویل های طولی که انجام دادن، اینا انشالله انجام خواهد شد. باید انشالله عرض میکنم یکمی جلوتر بیارم. من این اندیشه رو دوست دارم یکی از آیون پی بگیره، به چشم بیاد، و اگر به چشم بیاد و تحلیل فنی بشه دیگه این مشکلات رو نخواهیم داشت. حالا تو بیان اهل بیت یه بیان امیرالمومنین داره تعبیر کرده به جهلشون. خب راسخ فی العلم و جهل چجوریه؟ اگه من بخوام توجیه کنم، راسخ فی العلم میدونه هرچه خدا میگه حقه، ولی این مورد رو نمیدونه. واضح است؟ این مورد رو نمیدونه، این آیه متشابه رو نمیدونه، میدونه همه حقه و چشیده. درست مثل علمای ما که وقتی چند چشمه از دین دیدن و به عمر رسیدن خیلی از چیزا هم نمیدونن، ولی در این حال چیه؟ میگه هرچی گفته درسته. حالا از این بعد خود بقیه رو که ندیده، بقیه رو که، ولی همون قدری که دیده چشیده فهمیده، از این بعد این رسوخ در علم حد خودش به تعبیری درجه راسخ در علم رو باید آورد پایین. بله. نه قرار نیست، چون این آیه فقط داره میگه متشابهات که میرسن متشابه. آره این متشابه رو نمیدونه، اون متشابه رو نه، اما یکی رو شاید بدونه. و اگر هم جایی نمیدونه، راسخ فی العلم داره چی کار میکنه؟ الا و لابد میگه حق همه درسته، حالا من نمیدونم. و هیچگاه منحرف نمیشه، دنبال این نیست که به اصطلاح انحرافی پیدا بشه و بعد بره دنبال چیز. این یک مثال که گاهی ما میگیم اینجا توقف میکند. علامه هم یه اشاره به توقف کرد، دقت بکن. این یک روش و منش راسخ فی العلم، البته راسخ فی العلم درجه شو بردیم پایین، نبردیم زیاد بالا. اما راسخ فی العلمی که شد چی؟ لا یمسو الا المطهرون، به معنای متحری که یطهرکم تطهیرایی که دیگه همه اونجا دیگه این حرف نباید زده بشه. درست شد؟ حالا این تشابه معنایی که باز شد و قرآن، هر دو درسته، هم واو عاطفه گرفتن درسته، هم واو استیناف گرفتن درسته. دقت بکنید، واو عاطفه بگیرید، خب بله راسخ در علمه، راسخ در علم میدونه اسرار، بله قرآن رو خوب میفهمه، درست گفته. خب اصلا ببینید، به تعبیر دیگر خود راسخ در علم مبرر اینه که تأویل میداند. واضح شد؟ یعنی فرض واو عاطفه رو گرفتن. اما واو استیناف هم گرفتی، باز تعابیر قرآنی، خود رسوخ در علم باعث میشود بگوید نمیدانم و همه رو ایمان میآورم. دقت کنید، هر دو رو باید نگه داریم. این باعث شد تو بیان اهل بیت. امیرالمومنین بیانی داره که علامه ازش استفاده کرده، یه شاهد است برای بحث ما که امیرالمومنین در مورد جهل نسبت به همین راسخ در علم عنوان جهل داده، یعنی اینایی که آمنا گفتن، و لذا شاهد است این باب واو استیناف. همینجا از کنم در کل قرآن دقت کنید سیاق گیری، ان شاء الله اینا باید یک پایان نامه بشه در جا خودش، سیاق گیری با چه ضابطه استفاده و چه ضابطه باید ازش دست کشید در قرآن. فعل جمله ما میدونیم در مورد شأن نزول همه گفتن شأن نزول مخصص نیست، این مقدار رو گفتن، ولی از سیاق گیری و چند نوع سیاق گیری داریم در قرآن، چه شواهدی برای این حرفا داریم، اینا همه بحثایی است که باید ان شاء الله در جایش بشه. بعدا ان شاء الله عرض می‌کنم، برسیم به تعویل ارضی، اینها بحث سیاقی شما درس خواهم کرد. تو بیان اهل بیت بسیار از روایات واو رو عاطفه گرفتن و گفتن و نحن نعلمه، مثل همین کلام داشت، و برخی از موارد هم داره که به جهل نسبت داده شد. این سیاق هم اینجا که شما میگید به نظر من هر دو سیاق راه داره. چرا؟ بازتاب دوگانه داره. واضح است چی عرض میکنم؟ این بازتاب دوگانه خیلی مهمه، یعنی از یه طرف بر راسخون فعل علم گفته، آدم احساس میکشه به این بر. من این رو انشاءالله بعدم براتون نمونه های میارم، وقتی آیه رو میخونید بستر معاده، این آیه باید معاد معنا بشه و درست هم هست. حضرت میاد این رو میبره توی یک فضای غیر معاد پیاده میکنه، در جهانهای اینسویی دنیایی پیاده میکنه.
خیلی دارم دوگانه داره، یعنی هر دو میتونه مورد اراده باشه.
بله،
یعنی نظر به دو حیثیتیه،
یعنی معمولا حالا
زمان فلسفیش بکنیم، یعنی اون حیث امکان ذاتیش رو که نگاه کنیم،
نه اصلا اینجوری نه. آیه رو که نگاه میکنید ببینید، ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، نیست مگه؟ اصلا تعبیر و راسخ فی العلم آورده، بیشتر میخوره به چی؟ عاطفه بودن، نیست؟ راسخ در علم یعنی اینم میدونه، یعلموست و تعویل است و اونم راسخ در قرآن، راسخ در علم در قرآن خیلی عمقش زیاده، حتی صحبت علمای عادی نیست، یعنی عالم عادی بودن برای راسخ در علم کافی نیست. راسخ در علم، رسوخ، به تعبیر علما رسوخ هم خودش معنا خاصی داره. حالا که این شد، لذا میبینید این بازتاب دوگان، این باعث میشه راسخ در علم، باعث میشه ما این واو رو عاطفه بگیریم. ولی یک سیاق یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یه سیاقی است که میخواد مثل اینکه بگه من ایمان دارم، دقیقا نمیدونم چیه کل. خب حالا بله،
حالا اینجوری بگیم که آمنا به، خب یعنی ما چون ایمان خیلی زیاده به سر رسوخ در علم بگیریم،
اشکال نداره. حالا بیاید یه کاری بکنیم، حالا دوباره علامه یه کاری دیگه کرد، علامه این کار رو کرد، حالا من علامه رو بگم. علامه گفت این آیه افاده حصر میکنه و راسخون فی العلم، از سیاقش بحث چیه؟ به اصطلاح جهله و کل من عند ربنا ما یعلم تأویله الا الله، افاده حصر میکنه، میگه این خیلی قرآن زیاده، میگه هیچ کس غیب رو نمیدونه جز خدا، بعضی جا میگه هیچ کس غیب رو نمیدونه جز خدا و من ارتضا. اینجا هم همینجوره، اینجا میگه ما یعلم تأویله الا الله، ولی اون آیه که داره که لا یمسو الا المطهرون، نشون میده که این استثناء خورد. واضح است؟ یعنی میخواد بگم مفادی که در قرآن وجود داره جایی داریم که این واو اگه اینجا رو نگیریم مفادش درسته، واو عاطفه است، ولی اینجا نمیشه گرفت، سیاق اجازه نمیده. واضح است؟ من میخوام بگم اینجا سیاق دوگانه است. دقت کنید چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیری اصلا این تعبیر راسخه در علم میخوره به اون مایه علم و تعبیل و الا الله و راسخه فعلا، چون راسخه در علمه میتونه بسا علم داشته باشه، اصلا راسخه در علم خاصیتش اینه.
متعبدین ظاهری هم ممکنه که
کلم من عند ربنا بگه، این لفظ راسخ خودش حالا این باستاب دوگانه است. حالا اگه او رو گفتید باید بگید بر راسخون فعل علم یک درجه از جهل نسبت به برخی از روایات متشابه دارن، یقولون آمنا به کلم من عند ربنا. لذا روایاتی که از اهل بیت رسید در باب واو عاطفه یا واو استیناف هر دو درست است، که انشالله به عنوان تعبیل ارضی بهش اشاره خواهیم کرد. باز چیزی مونده از این بحث؟
سوال اینجوری بود که اشاره کردید که در علامه با این اشاره کرده به کار عرفا.
بله.
بله.
ما قرار بود یه بخشایی از بحث‌های علامه رو بخونیم، یعنی یادم اومد ایشون که گفتن اون صفحاتی که هست باید یک نحو دوستان خودشون کار کنن، نکته های بسیار عالی علامه و بحث های اصولی خیلی خوبی رو توش اشباه کردن. مثلا تعبیر میکنه التاسع ان للقرآن، ان للقرآن مراتب، بعد میگه مترتبه طولی هست و توضیحاتی که میده این، و بعد میگه هیه معان مطابقیه. اینا تعابیر خیلی دقیق و حساب شده است. اینا هم یک دور باید دوستان خوش، من قبلا تو کلاس ها بعضی از اینا رو استفاده کردم، گفتم اگه اون نوارها بود، نوارها رو که نشد فراهم نشد، اگر اون نوارها بود دوستان باید گوش میدن. تقاضا اینه هم اون جزوه رو اگر بتونیم اون نوارها باشه، من عرضم اینه ما دیگه نیستیم باز روی اینا، اگه بخوام خیلی وقت ما رو میگیره، مگر اینکه ما تو بحث تعویل طولی یادتون باشه تعویل طولی رسیدیم متن علامه رو استفاده کنیم و توضیح بدیم، یادتون باشه اونجا به تعویل طولی رسیدیم. خب جلسه بعد ما بعد از اینکه آیه تقریبا برای ما معناش واضح شد، یک نوع استفاده کردیم، معنا توش میتونه باشه، معنای بطنی هست، معنای بطنی که الان گفته زهره تنزیلو و بطنه تعویلو، معنای باطنی میتونه باشه، پس تعویل یه گره میخوره با بتون با همین توضیحی که داد و معنا هست، این میتونه باشه، البته این یک معنا هست. آیا میتونه تعبیر به معنای عمق قرآن همانی باشه که الله میگه؟ این رو هم گفتیم هیچ معنی نیست، چون تعبیر سطوح معنایی داره، انشاءالله بحث تعبیر طولی رو خوندیم، تعبیر خود سطوح معنایی بدمون، یک معناش همیشه معنای به اصطلاح پنهان، یه معناش میشه حقیقت پنهان، دقت میکنید؟ همه اینا سطوح معنایی است. البته اگر خوب دقت کنیم بعدا میبینید قرآن مراحل نزولی متعددی داره تا پایین اومده، تمام این مراحل نزولی همش تعویله، همش میتونه تعویل باشه، این معنای پنهان هم میتونه تعویل باشه، این سطوح معنایی که انشاءالله عرض خواهیم کرد در قرآن وجود. خب پس این آیه رو که معنا کردیم فضای کار دستمون اومد، الان باید برسیم به روایات. اینی که عرض کردم سایه ها و لایه های معنایی، گرچه ما الان یه مقدار داره طول میکشه به اصل بحثم میترسم نرسیم، یه فکری باید کرد، نمیدونم چی کار باید کرد، یعنی دوستان کار رو اگر تقاضا میکنن دفعه بعد کل روایات در این بابی که عرض کردیم از بهار رو دوستان بخونن، چند بار کار کنن و بتونن آیاتی که توش تعویل در اومده جدا کنن، آیاتی که توش استنباط در اومده جدا کنن، آیاتی که توش فهم اومده جدا کنن، آیاتی که توش تبیین در اومده جدا کنن و نگاه کنن ببینن چند نوع تعویل، من لفظ تعویلات مهم برم، چند نوع تعویل، تعویل طولی، عرضی، اینا هر کدوم رو جدا کنن، همه اینها رو برای ما واضح بشه، دقیقاً این معانی متعدد به در بیارید که جلسه بعد روش بیستیم با مدد از کتاب سایه ها و لایه های معنایی که اومده یک نوع بررسی هایی در مورد این برخی از این روایات انجام داده، حتی بررسی های حدیثی خوبی هم داره. رجوع میکنید این کل کار ماست که پایه کار ماست که اندیشه تعویل چه فضاهایی پیدا میکنه، حالا تبدیل میشه به فهم قرآن، تبدیل میشه به وجوه قرآن، استنباط، استنتاج، همینا برای ما واضح بشه تا دستمایه‌ای باشه که ما وقتی میایم تو کار عرفا بدونیم دنبال چه چیزایی باید بگردیم، چه مقدار رو قبول داریم، چه مقدار رو قبول نداریم، پایه کار و انشالله تعلیل‌های اصولی و به اصطلاح دقیق رائج سبک حوزوی رو پیاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اینم جلسه بعد از اون گذشته. فقط من یه دو تا نکته خواستم عرض کنم خدمتتون. از شاید که یکی از دوستان هست که این بحثایی که تو این جلسه میشه پیاده کنه و قلم بزنه، قلم خیلی خوب، که دیگه ما عملا این جلسه که تمام شد ما لاقل مکتوبش داشتیم، مکتوب خلاصه نه، حتی گهگاهی یک تعبیر گفته میشه چون توی لفظه به سرعت خیلی از معانی رو همراهش داره، ولی تو قلم اگه نبینیسی هیچ معنایی پیدا نمیکنه. اینو مفصل همون بر فضا رو روشن کنه پیاده کنه. اینو یکی از بسیار خوب. پس این کار انجام بشه، این یک کار.